بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روایتی است از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه به سندی که اون سند معتبری است. حضرت در اون روایت میفرمایند من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، کسی که سه چیز به او داده شود از سه چیز منع نخواهد شد. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، کسی که دعا به او داده شده، یعنی اینکه انسان دعا کنه خودش یک نعمتی است از ناحیه خدا، که کسی اهل دعا باشه و حال دعا داشته باشه، اعطی الاجابه، این انسان اجابت به او داده میشه. که در ذیلش حضرت میفرمان خطاب به این راوی معاویه ابن وهب که اتلوت کتاب الله عز و جل، و بعد برای هر یک از اینها آیه ای رو ذکر میکنن، برای این فراز این آیه رو ذکر میکنن، ادعونی استجب لکم، یعنی این وعده الهی است که کسی که خدا را بخواند دعا کند اجابت خواهد شد. پس اگر اجابت نشدیم معناش اینه که دعا نکردیم. دعا اون خواستنی است که واقعا از دل بخواد کسی، نه اینکه یک لغلغه زبانی باشه یا در قالب دعا در واقع شکایتی باشه. و من اعطی شکر اعطی زیاده، کسی که شکر به او اعطا شده، یعنی این نعمته که انسان شاکر باشه، اعطی زیاده، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، که حضرت به همین آیه اشاره میکنن در ذیل روایت، که خداوند این رو هم قول داده که اگر شما شاکر باشید خداوند به شما اضافه خواهد داد. و من اعطی التوکل اعطی الکفایه، اگر کسی توکل بر خدا داشت اونجاست که کفایت هم به او داده میشود، یعنی اگر نعمت توکل رو به انسان دادن نعمت کفایت رو هم میدن، چون خودشون فرمودن و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این بحث، یعنی بحث این که انسان دعا کنه شاکر باشه متوکل باشه، همه اینها برمیگرده به فهمی که انسان داره از خودش و از خدا. اگر انسان ضعف خودش، ناتوانی خودش، بی‌لیاقتی خودش اینها رو ببینه و توانایی‌های الهی رو ببینه، رحمت واسعه الهی رو ببینه، اینکه چقدر به ما داده و ما لیاقتش رو نداشتیم، اگر این حالت رو انسان توجه پیدا بکنه بهش، اون موقع است که شکر در او پیدا میشه، اون موقع است که دعا در او پیدا میشه، اون موقع است که توکل در او پیدا میشه. این مفاهیم هرچند که مفاهیم عملی هستند، یعنی انسان دعا رو انجام میده، شکر یک فعله که انسان انجام میده، توکل یک عمله که انسان انجام میده، اما این اعمال در واقع تابع عقیده ما هستند. اگر ما اون اعتقاد رو درست کنیم اون موقع است که این اعمال به صورت نتیجه پیدا میشه، چون ایمان هست که عمل رو به دنبال داره. و اینکه حالا در تعریف ایمان عمل مطرح شده، العمل بالارکان، اون نکتش اینه که وقتی کسی ایمان داشت نشانش عمله، نه اینکه خود عمل جزئی از ایمان باشه. این تعریف شیء به لازمش در واقع. ایمان غیر از علمه، این که ما بدانیم خداوند قدرت مطلق داره، رحمت مطلق داره، غیر از این است که ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم به این که واقعا اینطوره. اگر اون باور پیدا شد، این آثار عملی پیدا میشه. اگر این آثار عملی در ما نبود، معناش اینه که اون باور در ما نیست. این نشانه اینه که اون باور وجود نداره. کسی که اهل دعا به معنای واقعی نیست، اهل شکر به معنای واقعی نیست، اهل توکل به معنای واقعی نیست، این مشکلش در ناحیه اعتقادشه، نه در ناحیه عملش. اعتقادش مشکل داره، اون رو باید درست کنه. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما این نعمتهای خاص رو ارزانی کند و انشاءالله ما رو از این سه چیز بهرمند کند و لم یمنع سلاسن هم انشاءالله در پیش تحقق پیدا خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم و اصول ما رسیدیم به مبادی صدوری سنت و بحث رو با تعریفی از سنت که قول و فعل و تقریر معصومه و تقریر گاهی تعلق به قول میگیره گاهی فعل آغاز کردیم. من یه نموداری رو دیروز و پریروز نشون دادم، این نمودار یک اشتباهاتی داشت، من دقت نکرده بودم، این دفعه اصلاح کردم. این نمودار صحیح اینه که الان اشاره میکنم. تقریر گاهی تعلق میگیره به قول، این فقط در مورد شخص خاصه چون قول در مورد عقلا یا متشرعه معنا نداره. گاهی تعلق میگیره به فعل، فعل ممکنه فعل شخص خاص باشه، فعل عقلا باشه، فعل متشرعه باشه که اینجا دوتا سیره است. گاهی تعلق میگیره به یک اندیشه مرتکز که در ذهن عقلا یا در ذهن متشرعه وجود داره. نمودار درست اینه. اون نموداری که دیروز و پریروز ظاهرن بود، این درست نیست، اشتباه داشت. چون تو اونجا اون قول هم عقلا و متشرعه براش در نظر گرفته شده بود که اینطور نیست. گفتیم که بحث کلیدی در بحث سنت که مورد نظر ماست در اینجا در مبادی علم و اصول و نه در علم و اصول، بحث از عصمته. در مورد عصمت باید توجه داشته باشیم که یک بحث راجع به مراتب عصمته. عصمت از گناه یک مرتبه است که شخص در عمل خارجی خودش بر طبق شریعت عمل کنه. عصمت از خطا یک مرتبه دیگره، به این معنا که اون چرا که میگوید مطابق با واقع باشه. عصمت از سهو و نسیان یک مرتبه دیگه است که گرفتار غفلت یا فراموشی نشه. ببینید عصمت از گناه مثلا شاید پایین ترین مرتبه عصمت که در مورد انسانهای عادی هم پیدا میشه. اون داستانی که نقل میکنند حالا چقدر صادقه که سید مرتضی و سید رضی یه روز میخواستن نماز بخونن، یکیشون گفت، سید رضی گفت که اون کسی بایستد امام جماعت که تو عمرش گناه نکرده باشه، مقصودش خودش بود. سید مرتضی گفت اون کسی بایستد امام جماعت که تو عمرش فکر گناه هم نکرده باشه، مقصودش خودش بود. یعنی میتونن آدم ها برسن به این مرتبه که حتی فکر گناه هم نکنن، چه رسد به گناه. مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یه همچین تعبیری رو داشتن، فرمودن ما اصلا میل به گناه نداریم. این میشه، این اولین مرتبه عصمت. مرتبه بالاتر از این مرتبه عصمت از خطاست و اون مقصود این است که کسی که یک مطلبی رو میگوید اون مطلب مطابق با واقع باشه. در این در واقع در مرتبه علمه، اون در مرتبه عمله. که در مرتبه علم اون علمی که عرضه میکنه علمش مطابق با واقع باشه، اشتباه در علم نداشته باشه، که این مرتبه بالاتره. در مورد انبیا علیهم السلام ما قائلیم به این دو مرتبه، عصمت از گناه، عصمت از خطا. مرتبه سوم عصمت از سهو و نسیانه. عصمت از سهو و نسیان رو که در واقع بالاترین مرتبه هست که دیگه حتی اشتباه هم نمیکنه، فراموش هم نمی کنه. ما اینو در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام قبول داریم. در مورد سایر انبیا بین حتی شیعه هم اختلافه در این مرتبه. البته در مورد نبی خاتم برخی از شیعه مثل صدوق رضوان الله علیه که اخباری بودن و تحت تأثیر روایات بودن و به روایات تمسک کردن بهشون نسبت دادن که اینها قائلن به صحب النبی، به دلیل اینکه اینها روایات صحب النبی رو نقل کردن و ظاهرش اینه که پذیرفتن. و به همین دلیل مرحوم شیخ مفید متعرض میشه، البته بدون چیز، که بله اینها نمیشه به روایات خبر واحد نمیشه تمسک کرد در عقاید و این اشتباه هست و اینها. اسمت از صحب نسیان در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظریه مشهور علمای شیعه است. از کردم یک نادری از علما به خصوص اخباری هایی که تحت تاثیر روایات بودن و روایاتی در صحب النبی نقل شده، اونها خب تردیدی در این بحث کرد. اما در مورد اسمت از صحب نسیان در مورد سایر انبیاء علیهم السلام، خب بین شیعه هم اختلافه. در غیر پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام این مرتبه از اسمت در بین شیعه هم محل بحث دیگه. دامنه اسمت اینا از هم تفاوت داره. دامنه اسمت یعنی اون حوزه‌ای که اسمت درش قرار داره. یه وقت این اسمت در دریافت و رساندن وحی که گفتیم این قدر متیقن اسمت انبیاء و این رو حتی به عنوان مبادی صدوری سنت مطرح نکردیم، بلکه گفتیم این جزء مبادی صدوری حجیت قرآنه نه حجیت سنت. مرتبه بالاتر اسمت در تطبیق دینه که حالا این دینی که مفاهیم کلیش رو اون معصوم بیان میکنه در مقام تطبیق خارجی که میخواد اینا رو تطبیق بکنه بر اون واقعیت های خارجی، اونجا هم معصوم باشه. چه این تطبیق در قالب اعمال ولایت باشه که مثلا به عنوان ولی میخواد اعمال ولایت بکنه، چه این تطبیق در قالب تشخیص مصداق باشه. یعنی تطبیق گاهی در قالب اعمال ولایت که به صورت ولی به عنوان حاکم به عنوان مدیر جامعه یک حکمی رو صادر میکنه، گاهی وقتا به عنوان تشخیص مصداقه که همه آدم ها این کار رو انجام میدن دیگه، میگن مثلا فلان چیز نجسه، خب اینکه این اون چیز است، مثلا این خونه است، این تشخیص مصداقه، این کار هم باید درش معصوم باشه. مرتب دامنه دیگری از اسمت، اسمت در امور عادی است، یعنی در اموری که به ظاهر به دین مربوط نمیشه، در امور خیلی متعارف، خرید و فروش و زندگی عادی خودشون، در اونجا هم معصوم باشن. که حالا بعد تو هر یک از این ستا اون بحث قبلی، یعنی مرتبه اسمت مطرحه، که اسمت از گناه، اسمت از خطا، اسمت از سهو و نسیان. یه بحث دیگه بحث دوران اسمته که این تا چه زمانی اینها معصومن. در مورد پیامبران، خب علما مورد ائمه هم شبیه این بحث مطرح میشه که بعد از امامتشون معصومن یا قبل از امامت هم معصومن. حتی کسی در شیعه این بحث رو مطرح نکرده، ولی در مورد پیامبران و حتی نبی خاتم صلی الله علیه و سلم، چون بین ما و اهل سنت در این مسئله بحثه، خب این بحث وجود داره که بعضی معتقدن اسمت پیامبران مربوط به بعد از بعثتشونه، در دوران پیامبریشون اینا معصومه. بعضی معتقدن نخیر، در تمام دوران زندگیشون حتی قبل از پیامبریشون. خب شیعه معتقده که به لحاظ مراتب اسمت بالاترین مرتبه رو پیغمبر و ائمه دارن، یعنی اسمت از گناه، خطا و سهو و نسیان. در مورد دامنه اسمت گسترده ترین دامنه رو دارن، در دریافت و رساندن وحی یا حکم خدا، در تطبیق دین، در امور عادی. و به لحاظ دوران اسمت گسترده ترین زمان رو دارن، یعنی تمام زندگیشون از همون لحظه تولد تا انتهای زندگیشون اینها معصوم بودن. گفتیم راه های اثبات اسمت دو راهه، یکی نقله یکی عقل. در مورد نقل گفتیم آیات و روایات. روایات رو گفتیم هم اشکال دور برش وارد میشه، هم اشکال این که خبر واحد نمیتواند در عقاید مورد استناد قرار بگیره. بنابراین آیات مورد توجه قرار میگیرن که خیلی جاها متکلمین ما البته هم به روایات تمسک کردن هم به آیات. حالا ولی آیات قابل اعتماد، اونم بعد از اثبات اسمت پیامبر در تلقی و ابلاغ که آیات حجیتشون ثابت میشه. در مورد دلیل عقل گفتیم دلیل متکلمان رو ما داریم و دلیل فیلسوفان. دلیل متکلمان دیدیم دو تا مقدمه داشت. یه مقدمهش این بود که خداوند اگر یه کاری رو میخواد انجام بده، حکمتش اقتضا میکنه راهی رو برگزینه که اون کار تحقق پیدا کنه. خداوند پیامبران رو فرستاد، کتب رو فرستاد برای اینکه به مردم پیام خودش رو به عنوان خدا برسونه. بنابراین طریقی رو باید انتخاب بکنه و شخصی رو باید انتخاب بکنه که بتواند این هدف خودش رو که رسوندن پیام خودش هست به مردم، این رو با او محقق کنه. این مقدمه اول، که این مقدمه اختزا میکنه همچنان که در بحث گذشته گفتیم که خداوند طریقی رو برای انتقال پیامش انتخاب کنه، وحی که مسئول از خطا باشه، شخصی رو انتخاب بکنه که در دریافت و تلقی وحی مسئول از خطا باشه. مقدمه دوم که توسعه میده در واقع به نتیجه این بحث اینه که عقلا بین مسئولیت از خطا در حوزه تلقی و ابلاغ وحی و مسئولیت معصومیت، حالا کلمه معصومیت رو به کار بریم، مطلقا معصومیت در خارج این دائره تلازم میبینن. یعنی اگر یک کسی در خارج دائره تلقی و ابلاغ وحی اسمت نداشت، عقلا به او در اون دائره تلقی و ابلاغ هم اعتماد نمی کنند. این استدلال متکلمان بود که پس خدا برای این که بتواند به هدف خودش برسه باید کسی رو به پیامبری برگزینه که نه تنها در دایره تلقی و ابلاغ وحی معصوم باشه، بلکه در سایر امور در خارج این دایره هم معصوم باشه. گفتیم این استدلال با یک سری محدودیت‌های مواجهه که عمده محدودیتش اینه که چون این تکیگاهش عقلاست و فهم عقلایی و توجه عقلا و اعتماد مردم و اینجور مفاهیم رو هی دوش تأکید میکنه که بعضی از عبارات برخی از علمای معاصر رو هم اشاره کردیم، چون اینطوره با این اشکال مواجهه که اگر قسمت پیدای زندگی این پیامبر معصوم باشه و قسمت ناپیداش معصوم نباشه، این تأمین میشه. یعنی اگر یه پیامبری نعوذ بالله در خلوتش گناه بکنه، خطا و سهو و نسیان داشته باشه، ولی در جلوتش اونجایی که دیگران او رو میبینن معصوم باشه، این معنا تحقق پیدا میکنه که مردم به او اعتماد میکنن و اون چه که خدا بنابر این استدلال نیاز داره برای تأمین هدف خودش اعتماد مردمه. این اشکال اصلی در واقع این استدلال متکلمانه که نمیتواند اسمت معصوم رو در خلوت خودش ثابت بکنه، فقط در جلوته. بعد یه اشکال دیگه هم گفتیم که ممکنه این اشکال هم مطرح بشه که آقا اگر یه پی کسی آمد و از طرف خدا معجزاتی رو آورد، پیامبری خودش رو ثابت کرد، خب وقتی پیامبریش ثابت شد، از اونجا به بعد مردم بر این که بهش اعتماد پیدا بکنن، در قسمت پیدای زندگی او دیگه گناهی، خطایی، سهوی، نسیانی مثلا رخ نمیده. اما قبل از این گناه و خطا و سهو و نسیان حتی در قسمت پیداش هم اگر رخ داده باشه چه اشکال داره؟ یعنی یک اشکال دیگری که بر استدلال متکلمان وارد میشه این است که این استدلال نمیتواند اسمت بیش از بعد از بعثت رو ثابت کنه. اسمت قبل از بعثت رو نمیتونه این استدلال به این شکل ثابت بکنه. این استدلال فقط اسمت بعد از بعثت رو ثابت میکنه که بله وقتی این پیامبر شد، اونم در بخش پیدای زندگی او، بخشی که مردم میبینند، او خطایی نسیانی نداره، چه رسد به اسیان. دلیل دیگر دلیل فلاسفه بود. گفتیم فلاسفه هم همین دلیلی که متکلمان گفتن رو دارن بهش تمسک میکنن، اصل استدلالشون فرق نداره. یعنی اونها هم باز حکمت خدا رو به عنوان یک مقدمه مطرح میکنن و ملازمه رو هم باز به عنوان مقدمه دوم مطرح میکنن، با این تفاوت که در تمسک به ملازمه متکلمان بر عقلا و اینکه عقلا چنین تلازمی رو میبینن تأکید دارن، یعنی مقدمه‌ای که اونها مطرح میکنن اون مقدمه دومشون مقدمه عقلاییه، هرچند مقدمه اولشون بحث حکمت الهی مقدمه عقلیه، اما فلاسفه میخوان این رو به صورت عقلی مطرح کنن. یعنی میخوان بگن این تلازم هست، اما این تلازم فراتر از یک تلازم عقلایی است. حالا عقلا ملازمه میبینن اعتماد پیدا نمیکنن، نخیر، یک تلازم عقلی است. چون فرض متکلمان اینه، گویا ناگفته البته، حالا معمولا نمیگن این نکته رو، ولی گویا فرضشون اینه که عقلا ممکنه که یک کسی در یک دائره‌ای مثلا در دائره تلقی و ابلاغ معصوم باشه، که در خارج اون دایره اصلا هیچ اسمتی حتی اسمت از اسیان هم نداشته باشه. یعنی یک آدم نعوذ بالله فاسق و فاجر و پر خطا و پر نسیان و پر غفلتی در زندگی عادی در حوزه دریافت و ابلاغ وحی یک شخصیت معصوم باشه، عقلا مثلا ممکنه. ادعای فیلسوفان اینه که چنین چیزی عقلا ممکن نیست، نمیشه اصلا که یک کسی در یه حوزه ای به عصمت برسه در سایر حوزه ها معصوم نباشه. دیروز عرض کردم خب استدلال فلاسفه بر یک مجموعه ای از مقدمات متوقفه که من بخشی از این مقدمات رو دیروز اشاره کردم. البته همطوری که دیروز عرض کردم ما فقط داریم یک فهرستی اون هم از بعضی از دانه های بحث اشاره میکنیم، بدون اینکه وارد عمق بحث بخوایم بشیم که هر کدوم از اینها بحث های طولانی میطلبه. مقدمه یعنی نکته اولی که گفتیم این بود که فلسفه از حقیقت صحبت میکنه، مثل کلام نیست که دنبال عقیده باشه ابتداعا. فلسفه ابتداعا دنبال عقیده نیست، دنبال میبینه واقعیت چیه، حالا هر چی در اون واقعیت بود چه مطابق با عقیده چه مخالف با عقیده بنای فیلسوف این است که بپذیره. نکته دوم این که حالا که این فیلسوف میاد به صحنه واقعیت میرسه، حالا میخواد ببینه این واقعیت چیه، در تحلیلی که فیلسوف میکنه از واقعیت به این نتیجه میرسه که این عالم با همه تنوعی که داره در یک جنبه با هم مشترکن و اون جنبه جنبه وجود. خب یک بحثی در فلسفه مطرحه که آیا اون جنبه مشترک اصیله یا اون جنبه مورد اختلاف، اون جنبه متفاوت که حالا فیلسوفان از اون تعبیر میکنن به ماهیت، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت اینجا مطرح میشه که این صحنه واقعیت رو چی پر کرده، آیا وجود پر کرده یا ماهیت. خب میدونید که برخی از فیلسوفان قائلن به اصالت ماهیت، که البته برخی از بزرگان مثل حضرت علامه حسنزاده حفظه الله استاد بزرگوار ما می‌فهمودن اونایی هم که اصالت ماهیتی بودن توبه کردن، اونها هم بعدن خودشون اصالت وجودی شدن. چون بحثایی که مثلا دارن بعضی از فیلسوفانه که به مشتهرن به اصالت ماهیت مثل اشراقی ها، اینها کاملا منطبق بر اصالت وجود، اصلا معنا نداره تو اصالت ماهیت. مراتب نور که شیخ اشراق در کتاب حکمت الاشراق مطرح میکنه که در واقع همون وجوده که بعداً در حکمت متعالیه هم صدرا از همین بحث استفاده کرده، اصلاً رو مبانی اصالت ماهیت قابل توجیه نیست. و همین دلیل حالا به تعبیر برخی مثل حضرت آیت الله حسنزاده این در واقع حالا اینا هم توبه کردن برگشتن. و هر حال از نظر تاریخ فلسفه یه عده قائلن به اصالت ماهیت، یه عده قائلن به اصالت وجود. البته فیلسوفان به عنوان یه طعنه گفتن که بله شیخ احمد احسائی که اخباری مسلک و در واقع ظاهریگراست، او قائل به اصالت هر دو. اینو به عنوان طعنه و شوخی مثلا فیلسوفان این رو به عنوان یک چیز براشون که مثلا یک کسی میگه هر دوش اصیله، چون از نظر فیلسوفان اصلا این معنا نداره این بحث که کسی بگه صحنه واقعیت از دو جنس واقعی تشکیل شده، یکی وجود یکی ماهیت. مثلا از نظر کسی که مفهوم این بحث رو درک کنه میفهمه که اصلا نمیشه این انتخاب رو کرد بگیم آقا وجود اصیله یا ماهیت، بگیم هر دو مثلا معنادار نیست، یا وجود اصیله یا ماهیت. فیلسوفان که حالا بنابر اون فرمایش جناب آقای حسنزاده همشون قائلن به اصالت وجود، یعنی صحنه واقعیت پر است از وجود و اون چه که ما به عنوان ماهیت میبینیم در واقع یک انتزاع ذهنی است که از محدودیت وجود در ذهن ما شکل میگیره. و این وجود همونطور که دیروز اشاره کردم باز به عنوان یک مقدمه دیگر پر است از وجود، نه اینکه یک جایی از این صحنه وجود خالی از وجود باشه. یعنی مثلا تو این صحنه واقعیت یه جاهایی باشه، حفره‌هایی باشه که اونجا عدم باشه، عدم نیست، معدوم وجود نداره، چیزی که اصلا نباشه نیست. بله هر چیزی ممکنه از یک جهاتی بعضی خصوصیات رو نداشته باشه، این عدمهای مضاف که در واقع در بستر وجود شکل میگیرن اینا معنا دارن. مثلا این لیوان دیگه مثلا اون پروژکتور نیست، اون دوربین نیست. به این معنا عدم وجود داره. فرشین عدم، عدم مضافه که در بستر وجود شکل میگیره. این هست، این وجود داره، ولی نه عدم ها. اون عدمش که ذهنیه، اون محدودیت وجود رو ما ازش این مفهوم رو به دست میاریم. اما عدم مطلق یعنی چیزی که اصلا نیست، نیست. این صفحه وجود یه جایش دست بذاری بگی این تیکش خالیه، نخیر، وجود نداره، همش وجوده. و این وجود مراتب داره، یه دست نیست. همه این موجودات در یک سطح از وجود قرار ندارن، مراتب دارن، که حالا دیروز هم اشاره کردم از بالاترین مرتبه که اون واجب الوجوده که فوق ما لایتناها به ما لایتناها، تا انزل مراتب وجود که مثلا هیولای اولاست، بنابر نظر کسانی که هیولای اولا رو قبول دارن، که این کل وجوده. که البته حالا میدونید فیلسوفان دو تا سیر قائلن دیگه، یکی سیر نزولی که خداوند خلق میکنه و از خدا شروع میشه تا اون پایین ترین مرتبه، حالا مثلا هیولای اولا، و یکی سیر سعودی که حالا این موجوداتی که توی این بستر پایین پایین هم قرار دارن قابلیت اینو دارن که به لحاظ وجودی ارتقا پیدا کنن بیان بالا. این سیر صعود که از خدا شروع میشه میاد به اون پایین ترین مرتبه، و این سیر صعود که از این پایین میرن بالا، حالا به اندازه ای که مثلا همتشون اقتضا کنه، توفیق براشون حاصل بشه، حالا به هر بیانی که ما در بیان فلسفی کلامی یا دینی ازش تعبیر بکنیم. بله، این مرتبه بالاتر وجود، هر کی در هر مرتبه‌ای که قرار داره، یا بالاخره تو این عالم هر کسی تو یه جای این جغرافیای عالم قرار داره، تو اون نقطه‌ای که قرار داره کمالات پایین‌تر رو داره، هرچند نقص‌های پایینی رو نداره، اما کمالات بالاتر رو نداره دیگه. تو اونجا بالاتر رو نداره اما پایین‌تر رو داره. در هر مرتبه‌ای که هست تمام مراتب پایینی رو، کمالاتشون رو داره. بنابراین هر کمالی رو که ما در این پایین می‌بینیم، موجودات بالاتر اون کمال رو دارن. و همین دلیل مثلا فیلسوفان، حالا وارد نشیم، بسیاری از بحثایی که می‌کنن بر این اساسه که بالاخره اون کمالی که ما اینجا می‌بینیم نمیشه این کمال اون بالاتر نباشه. خب در مورد انسان، که حالا این وسط داستان انسان یک جایگاه خیلی ویژه داره، یعنی بعضی موجودات میان تو این عالم، اونا توی جای خاصی قرار میگیرن، مثلا عالم فرشتگان یا به تعبیر فیلسوفان عالم عقل، اینها یه جای قرار میگیرن. اونجا که قرار میگیره اون فرشته به اصطلاح، اون عقل، حالا هر تعبیری که شما بکنی، اون دیگه از اونجا بالا و پایین نداره، اون دیگه همونجاست. اون دیگه در اون جغرافیای هستی نمیتونه تکون بخوره، همونجا جایگاهش تثبیت شده است. بله، اون کمالات پایینی رو داره و کمالات بالایی رو نداره، نقصهای پایینی رو نداره، توی نقطه‌ای قرار داره. ولی وقتی میرسیم به عالم ماده، به انسان که میرسیم، انسان یه ویژگی پیدا میکنه. حالا توی موجودات دیگه این ویژگی نیست. انسان به دلیل یه مجموعه از خصوصیات که از یک طرف از روح الهی برخورداره که جنبه مجرد داره، از یک طرف از کالبد بشری و کالبد مادی برخورداره که در واقع ویژگی‌های عالم ماده رو داره، و این روح و جسم با یکدیگر مرتبطند، مدیریت جسم در اختیار روحه، و مادامی که این روح بر این جسم سلطه داره، در واقع این جسم میتونه کارهایی رو انجام بده. ما اگه میبینیم، میشنویم، راه میریم، همه اینا برمیگرده به سلطه این روح بر این جسم. وقتی این سلطه از بین بره، اون لحظه‌ای که ما میمیریم، اونجا این جسم دیگه نه میبینه، نه میشنوه، نه حرکت میکنه، دیگه همه این چیزها رو از دست میده. اما در این حال که مدیریت جسم در اختیار روحه، جسم در روح تأثیر میگذاره. یعنی اینطوری نیست که حالا چون روح مدیره، فقط روح بتونه در جسم تأثیر بگذاره و جسم قدرت تأثیر نداشته باشه. نه خیر، جسمم این قدرت رو داره. در نتیجه بشر در واقع بین دو تا کشش قرار داره، حالا به تعبیر دینی که این تعبیر تو فلسفه به کار میره و در واقع مأخوذ از مصطلحات دینی است، یک کشش فطرته که مربوط به روح انسانه، که اون فطرت اللهی است که خلق الانسان بر اون فطره، خلق الانسان بر اون فطره، و یکی طبیعت که در واقع مربوط به جسم انسانه، و انسان در واقع بین این دوتا کشش، کشش فطرت و کشش طبیعت قرار داره. بعد خداوند برخلاف بقیه موجودات که به اونها اختیار نداده، به انسان اختیار داده. عنصر اختیار تنها امر اضطراری است که انسان داره، انسان نمیتونه اختیار را از خودش سلب کنه، یعنی این که یه کاری بکنه که دیگه نتونه اختیار بکنه، نتونه اراده بکنه، این اصلا نمیشه. عنصر اختیار عاملی است که در واقع به انسان امکان میده که جانب فطرت رو بگیره یا جانب طبیعت، و این کشش بین طبیعت و فطرت یک کشش مستمره، لحظه به لحظه شما در واقع بین این دوتا کشش قرار دارید. این که الان مثلا دلتون میخواد یه جای نرم و گرمی پیدا بشه بگیری یه چرت بخوابی، این کشش طبیعت شماست، و این که شما میخوای خودت نگه داری اینجا بیدار توجه کنی یه مطلبی رو یاد بگیری، این کشش فطرت شماست، چون دانش جنبه مجرد شماست و اون حالت تنبلی و خمود و اینا جنبه مادی شماست. شما دائم بین این دو کششی، تو هر لحظه زندگی شما دائم این دو تا کشش رو داری، حالا به تعابیر مختلف، فطرت و طبیعت، دنیا و آخرت، اینا تعابیر مختلف بیان اینه، و شما با اختیار خودتون در واقع این کارو میکنید. الان شما اینجا تصمیم گرفتید اینجا بشینید مثلا گوش بدید، میتونید رها کنید برید بگید بخوابید، این با شماست، کسی نمیتونه، این اراده شماست، شما با اراده خودتون اینجایید. حالا این انسان به دلیل داشتن این اراده و به دلیل وجود این دوتا موقعیت، این فرصت رو پیدا میکنه که تو عالم بره بالا، برخلاف بقیه موجودات که یه جایی خاصی تو جغرافیای عالم که خلق شده دیگه بالاتر نمیره، اما این انسان میره بالا. این که صدرالمتعالین رضوان الله علیه میگوید انسان نوع اخیر نیست، اون چه که فیلسوفان گذشته گفتن و منطقیان، چون منطق مثالهاشو از فلسفه میگیره، خودش که مثالها رو تحلیل نمی کنه، منطق که گفته است انسان نوع اخیره، صدرالمتعالین میگه نه، این اشتباهه، انسان نوع اخیر نیست، انسان در واقع یک نوع میانیه، بعد از انسان ما چند نوع دیگر داریم، که البته توجه دارید وقتی پایین تر میایم خصوصیات اون بالایی هست دیگه توی منطقا، یعنی وقتی شما میگید انسان یک نوع حیوانه، خصوصیات حیوان در انسان هست. حالا وقتی میگیم نوع پایین تر از انسان هم وجود داره، اون خصوصیات انسان رو داره، که بعد صدرالمتعالین میگه چهار نوع تحت انسان قرار داره. یکی بهیمه، اینا تعابیر از دین گرفته شده، اینا تعابیر دینیه در واقع، بهیمه چارپا، میگه این کسی است که شهوت درش غلبه میکنه، جانب شهوت رو میگیره، این میشه بهیمه. یکی مثلا سبو که غضب درش غلبه میکنه، یکی شیطان که اون حیلگری و در واقع مکر درش غلبه پیدا میکنه، و یکی ملک یا فرشته. این فرشته غیر از اون ملک و فرشته بالایی ها، این نه، این انسان ملکه، همچنان که این بهیمه غیر از اون چارپایه که توی مثلا استبل قرار داره ها، این انسان چارپایه. این سبع غیر از اون سبعیه که توی جنگل قرار داره، گرگ و شیر اونجا، این انسان گرگه، انسان شیره. بعد اون که بعضی ها چشم برزخی دارن حقیقت افراد رو میبینن، یعنی اینه میبینن دیگه، اون نوع اخیر رو میبینن، یعنی این آدمی که در او مثلا بهیمه رشد کرد، بهیمه است، واقعا خودش بهیمه است، من و شما نمیبینیم، وقتی پرده بیفته البته الناس همه خوابن، نیام اذا ماتو انتبهو، وقتی اون پرده افتاد میبینیم. البته اون موقع دیگه فایده نداره بر ما، چون دیگه وقتی بلغت الحلقوم که هینا اذن تنظرون، اون موقع باب توبه و باب تغییر بسته میشه، تا اون لحظه فرصت رو به ما دادن. این ولی واقعیته، یعنی فلسفه میگه این واقعیته، یعنی این آدم واقعا چارپایه، یه بهیمه است، ولو اینکه ما الان اینو یه آدم میبینیم، اون یکی هم واقعا یه فرشته است، ولو اینکه ما اونم یه آدم میبینیم کنار این. بعد از دیه ما دید ما فرقی، حالا من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اون یکی که بهیمه بود کنار هم نگاه میکردی، خب اینو اون هر دو یه شکل ما میدیدیم، اما واقعا یک واقعیت نبوده. حالا این انسانی که میتواند تو قوس صعود بره بالا، این میتونه بره بالا تا کجا؟ تا جایی که ممکن بودن حفظ بشه، چون هیچ وقت ممکن نمیتونه واجب بشه، ولی تا جایی که ممکن بودن حفظ بشه این میتونه بره بالا، یعنی تا اون لب واجب الوجود این میتونه بره، ولی واجب الوجود نمیشه، این تا اون ته هم بره ممکن الوجوده، و ممکن الوجود به اون تعبیر سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم شیخ محمود شبستری، این در ممکن بودن که عدم در واقع در متن خودش همونه، یعنی اگر یه لحظه فرض کنیم که فیض الهی قطع بشه اینم هیچی نیست، همونطوری که اون هیولای اولا که انزل مراتب مثلا هیچیه، اینم هیچی نیست، این هرچه هست به خداست، نه اینکه این یه چیزیه برای خودش. خب این انسان میتونه بره بالا. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا، دیگه حالا تعبیر دیگه بعد دیگه بیشتر از این که نمیشه تعبیر کنن، به اندازه دو تا کمان یا کمتر فاصله پیدا میکنه به خدا، یعنی دیگه اون لب به لبه، اونجا دیگه بالاتر از اونجا اصلا نیست، اونجا دیگه بالاتر واجب الوجوده که اونجا دیگه راه نداره هیچ ممکن الوجودی. خب حالا همه این داستان اینو میگن فیلسوفان، میگن آقا کسی که به وحی میرسه همینجوری که نیست، این که نمیشه به وحی الهی برسه، به وحی نبوی برسه، همون کف زمین باشه، همون پایین ترین مرتبه باشه، بهیمه باشه، به این خدا وحی کنه، مثلا شیطان باشه خدا به اون وحی کنه، شیطان یعنی انسان شیطانا، سبع باشه خدا به اون وحی کنه، مثلا خدا بیاد به هیتلر وحی کنه، مثلا به چنگیز وحی کنه، مثلا نمیشه فیلسوف. نه نمیشه از باب اینکه خدا قدرتش محدوده ها، نه خیر، قابلیت وجود نداره، بحث فاعلیت خدا نیست، خدا فاعلیتش تا هر جا قابلیت باشه داده، ولی این قابل نیست. احسن، اگه شما نبودی خدا چه میکرد؟ بله عرض کنم خدمت شما. خب اونا میگن وقتی که کسی به وحی رسید یعنی به یک مرتبه‌ای رسیده که قابلیت اینو پیدا کرده که خدا چنین چیزی رو به او بده. حالا اون تعبیری که تو بحث‌های قبلی داشتیم، حالا این تعبیرها مثلا عالم پر وحیه، این که ما نمی‌شنویم صدای وحی رو، نمی‌بینیم صدای وحی رو، چون ما نمی‌رسی گوشمون، چشممون نمی‌بینه، مثل این که مثلا الان این فضای این اتاق پر از امواج رادیویی و تلویزیونیه، ولی ما هیچ موجی، هیچ چیزی رو احساس نمی کنیم، اما یه گیرنده بذاریم اینجا مثلا تلویزیون‌های داخلی رو میگیره، بعد یه دونه مثلا ریسیور بذاریم ماهواره‌ها رو میگیره. خب این معناش این نیست که این تازه خلق شده، تازه این امواج آمده اینجا، اینجوری که نیست، این امواج بوده. وحی یه همچین حقیقته، وحی توی یه مرتبه از عالم هست، هر کی بره اون مرتبه، فیلسوفان برای همین میگن، میگن این تعبیر نزول وحی، تعبیر وحی پایین نمیاد،
این خود پیامبره که بالا میره، اوست که میره بالا و بعد وحیو دریافت میکنه. بله دریافت میکنه. پس تا یه جایی نرفته اصلا نمیتونه وحیو بگیره. میگن خب اونجا که میرسه عصمت در تلقی و ابلاغ داره، اونجا که میرسه عصمت داره، چون اون چی که میبینه دیگه به علم حضوری میبینه، علم حصولی نیست. قبلا تو بحث حقیقت وحی گفتیم به علم حضوری خود اون براش حاضره، اصلا اون صدا عیناً در نفس او میاد، اون صحنه عیناً در نفس او پیدا میشه، مثل تصویری که الان در نفس منه، مثل تصویری از صدا که در نفس منه، نه خود صدا، نه خود اون شیء خارجی. وقتی اونجا رسید اون معصومه. بنابراین هر پیامبری وقتی به مرتبه عصمت در تلقی و ابلاغ رسید معصومه. البته پیامبران مراتب دارن، افضلشون خاتمشونه، اونی که دیگه رفته تا اون بالای بالا. خب اونی که رسیده اون بالای بالا دیگه گسترده ترین عصمت از نظر دامنه، بالاترین مرتبه از نظر عصمت و گسترده ترین زمان از نظر عصمت رو داره. این در همون سه تا بحثی که گفتیم بالاترینشه، در تمام زندگیش در بالاترین سطح عصمت در تمام اموره. ولی انبیای دیگه ممکنه مثلا سهو و نسیانی داشته باشن، فیلسوفان این امکانش رو نفی نمی کنن، میگن بله اونها اسیان و خطا نمی کنن، ولی سهو و نسیان ممکنه داشته باشن، چون اونا مرتبه شون مرتبه پایین تره، ولو رسیدن به اون مرتبه ای که وحی بشه. این اساس حرف فیلسوفانه. حالا این رو تا روز شنبه باز روش تأمل کنید، بعد یک اشکالی بر این بحث وارد میشه، اون اشکال رو مطرح کنیم که بعضی از دوستان همون ابتدای بحث که ما میگفتیم اسمت رو این اشکال رو مطرح کردن، ولی چون ما این رو اینجا گفتیم و توضیح میدیم این اشکال رو انشالله مطرح میکنیم و جواب میدیم. البته بحث چهارشنبه ما هست، ولی دنباله این بحث انشالله سه شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله، یعنی شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.